دکتر ببخشید، این سونوگرافی سه بعدی که میخواین انجام بدین سونوگرافی خاصیه؟
بله قربان، لطفا برای سونو آماده بشین.
چشم، باسرو جان کیف منو بگیر.
فشته جان من دیگه برم بیرون.
نه همینجا با
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یک و یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، هر کی به لقای خداوند امیدوار است به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند ما اثری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
وقت بخیر دوستانی گرامی، امروز چهارشنبه 14 تیری سال 1402 هجری شمسی مطابق با 16 ذی‌الحجه سال 1444 هجری قمری و برابر با 5 ایولی سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ را می شنوید. برنامه بعد تکراری فرهنگ نامه خواهد بود. سپس تکراری راهی رستگاری به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه های امروزی ما اخباری صبحگاهی است. این را هم خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه 14 تیر سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 16 ذی‌الحجه سال 1444 هجری قمری و مطابق با 5 ایول سال 2023 میلادی است. در تقویم ایرانی روز 14 تیر ماه به عنوان روز قلم نامگذاری شده است. قلم حافظ علوم و دانش‌ها، پاسدار افکار اندیشمندان، حلقه اتصال فکری عالمان و پل ارتباطی گذشته و آینده بشر بوده و حتی ارتباط آسمان و زمین نیز از راه لوح و قلم به دست آمد. قلم انسان‌هایی را که از نظر زمان و مکان جدا از هم زندگی می‌کنند، پیوند می‌دهد. گویی همه متفکران بشر را در تمام طول تاریخ و در تمام نقاط زمین در یک کتابخانه بزرگ جمع می‌بینی. در این کتابخانه سخنان آسمانی و زمینی جمع است، از سقراط گرفته تا ابن سینا و معاصرانمان، از قرآن و نهج البلاغه تا اوستا و انجیل، همه و همه هستند. قلم رازدار بشر و خزانه دار دانش‌ها و جمع‌آوری کننده تجربه‌های قرن‌ها و دوران‌هاست و اگر قرآن به آن سوگند یاد می‌کند به همین دلیل است، زیرا همیشه سوگند به امری بسیار پرارزش و محترم یاد می‌شود. ۹۷۳ سال پیش در روز 16 ذی‌الحجه سال 471 هجری قمری، ابو عبدالله محمد ابن جیانی، منجم و ریاضیدان مسلمان اندلسی درگذشت. وی در سال 379 هجری قمری در اسپانیا متولد شد و تحصیلات ابتدایی خود را در زادگاهش به پایان رساند. سپس به قاهره پایتخت کشور مصر رفت و مدت 4 در آنجا اقامت گزید. ابن جیانی در نجوم و ریاضیات از دانش بسیاری بهره‌مند بود و از مدافعان سرسخت کتاب اصول اقلیدس به شمار می رفت. از جمله آثار محمد ابن جیانی که درباره نجوم به رشته تحریر در آمده است می توان به کتابی در شرح مقاله 5 کتاب اصول اقلیدس اشاره کرد. ۱۹۰ سال پیش در روز 5 ایول سال 1833 میلادی جوزف نیپس مخترع دوربین عکاسی درگذشت. نخستین بار یک دانشمند فرانسوی به نام جوزف نیسفور نیپس در سال 1826 میلادی موفق به ثبت اولین عکس تاریخ شد. او با قرار دادن یک صفحه فلزی قیراندود در یک جعبه تاریک از جلوی پنجره تصویر پشت بام را ثبت کرد. در آن زمان صفحه عکس به مدت 8 تحت تابش نور آفتاب قرار داشت. و 46 سال پیش در روز 5 ایول سال 1977 میلادی ژنرال محمد ضیاءالحق با استفاده از شرایط بحرانی پاکستان با یک کودتای خونین دولت ذوالفقار علی بوتو را سرنگون کرد و قدرت را در دست گرفت. ضیاءالحق سمت‌های نخست وزیری و ریاست جمهوری را بر عهده گرفت و علاوه بر اعدام بوتو و جمعی از مخالفان خود مجالس پاکستان را تعطیل و فعالیت احزاب و مطبوعات را ممنوع کرد. ژنرال ضیاءالحق بر اثر فشارهای داخلی در سال 1985 میلادی انتخابات را برگزار و حکومت نظامی را لغو کرد. با وجود این نهضت اعاده دموکراسی که ائتلافی از احزاب مخالف وی بود همچنان خواستار عمل به قانون اساسی و برکناری ضیاءالحق بود. وی در سال 1988 بار دیگر مجالس ملی و ایالتی را منحل و نخست وزیر وقت را برکنار کرد و وعده برگزاری انتخابات دیگری را داد. اما در 17 آگوست سال 1988 میلادی ضیاءالحق به همراه تنی چند از سران ارتش پاکستان در سانحه هوایی کشته شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 14 تیر سال 1402 هجری خورشیدی مطابق با 5 ایول سال 2023 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری فرهنگنامه آماده پخش است. بریم که بشنویم.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پرباری زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: خطری عادی سازی خشونت در سریال های تلویزیونی و آمادگی ها برای نوار برداری فیلم جامی و نوایی در تاجیکستان. سریال ها از جمله برنامه های جذاب در همین کشورهای دنیاست و علاوه بر شبکه های تلویزیونی، پلتفرم ها و سامانه های اشتراکی آنلاین هم به تولید و پخش سریال رو آوردن. در این برنامه به یکی از مسائل مهم که در این شبکه ها نادیده گرفته می شود می پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. خوشونا در سریال هایی که این روزها در شبکه های نمایش خانگی پخش می شوند عامل برای ایجاد جذابیت شده است و گویا هر چقدر صحنه های خوشونت آمیز بیشتر شود فردی خشن جذابتر و سریال بیشتر دیده می شود. این در حالی است که واقعا این میزان خشم و اتفاقات خشن در جامعه وجود ندارد. موضوع این سریال ها بسیار متنوع بوده و اغلب از عوامل حرفه‌ای تلویزیون و سینما در تولید آنها بهره گرفته شده است. اما همگی این کارها تقریبا در یک نقطه با هم مشترکند. خشونت. خشونت بی پرده و آشکار که در بیشتر موارد بدون هشدار برای بیننده به نمایش در می آید. این که چرا مردم این روزها بیش از گذشته به خشونت روی آوردن در همه جای دنیا دیده می شود. به عنوان مثال سریالی بازی مرکی در همه دنیا سر و صدا کرد و فروش خیلی بالای هم داشت. از جمله سریال هایی است که خشونت بسیار زیاد در آن وجود داشت و موجب انتقادات گسترده شد. بازی مرگ سریال تلویزیونی محصول کره جنوبی است که از شبکه نتفلیکس پخش شد و به سرعت به یکی از پربیننده ترین مجموعه های تلویزیونی در سراسر جهان تبدیل شد. داستان این مجموعه برگرفته از بازی کودکانی کره‌ای محبوب مربوط به دهه‌های 70 و 80 میلادی بود که بازی ماهی مرکب نام داشت. گروه مشترک از 456 نفر با تجربیات متفاوت از زندگی برای به دست آوردن جایزه 7.38 میلیون دلاری به شرکت در مجموعه از بازی‌های کودکانه با عواقب ناگوار دعوت می‌شوند. باید گفت سریال بازی مرگ دارای درون‌مایه تاریک، خونین و خشونت‌آمیزی دارد. داستان یک اتفاقی کاملا آشکار از جامعه سرمایه‌داری است که فقر را در بازی مرگ و زندگی به معنای واقعی کلمه برای زنده ماندن رقابت می‌کنند و همه اینها برای سرگرمی ثروتمندان است. بازی‌های کودکان بسیار نمادین هستند زیرا نشان می‌دهد که رقابتی مرگ و زندگی از همان دوران کودکی آغاز می‌شود. در واقع بازی‌های کودکان استعاره‌های خوب برای زندگی بزرگسالان است. این مجموعه نمایشی نشان می‌دهد که زندگی ما مانند مجموعه از بازی‌های بی‌رحمانه است که در آنها برای زنده ماندن تلاش می‌کنیم. سایت‌های بازی مانند یک عالم کوچک از جامعه به نظر می‌رسند و هنگام انجام بازی‌ها بازیکنان غالباً انسانیت خود را از دست می‌دهند و غرایز حیوانی خود را در شرایط مختلف آشکار می‌کنند. آنان برای زنده ماندن باید دیگران را فریب دهند، خیانت کنند و از این نظر هر بازی بازتاب دهنده مشکلات است که به راحتی در جامعه قابل تشخیص است. نمی توان انکار کرد که سریال بازی مرگ یکی از سریال های تلویزیونی موفق و حرفه‌ای بود، اما بینندگان این سریال بعد از تماشای آن متوجه تأثیرات بدی آن روی ذهنشان شدند. تمایل قوی و شدید شخصیت های این فیلم برای بردن رقابت و برنده شدن پول در یک بازی ترسناک باعث ایجاد تأثیر منفی روی وضعیت ذهنی بینندگان شد. گفتنیز خشونت مفهوم چند لایه و گسترده دارد و می توان تعاریف مفهومی و کاربردی متعددی برای آن ارائه کرد. از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد، اما در رسانه خشونت شامل تمامی صحنه‌ها و تصاویری مینیاتوری و گفتاری و شنیداری در متن داستان و روایتی است که در قالب رفتارهای پرخاشگرانه، تحمیل اراده و دیگران، پیشبرد هدف و قصد معقول و نامعقول یا توسل به زور، هر نوع گفتار و رفتار غیر متعارف و آزاردهنده، حرکت قهرآمیز ناشی از اراده خاص و نیز اعمال نیروی فیزیکی به جسم یا بدن برای آزار و آسیب به فرد و یا افراد تجلی می‌یابد و موجب تهییج هیجان، ترس و استراب و غیره در مخاطب می‌شود. باید ذکر نمود که خشونت دو قالب واقعی و ساختگی قابل تقسیم بندی است که در رسانه و در فیلم و سریال ها و با انیمیشن ها به نمود در می‌آید. اگرچه این نوع از نمایش خشونت ساختگی است و با مستندهای اجتماعی و گرایش های خبری واقعی تفاوت دارد، اما تأثیرات خود را بر بینندگان به جا می گذارد. بر اساس بررسی های انجام گرفته، تقریبا تمامی تحقیقات بر تأثیر گذاری برنامه های خشونت آمیز سیه می گذارد و به ویژه در مورد خشونت های ساختگی بیش از 5000 مطالعه میدانی تأثیر گذاری برنامه ها را به اثبات رساندند. در حقیقت امروز کودکان می توانند از طریق دستگاه های سنتی مانند تلویزیون و دستگاه های قابل حمل مانند لپتاپ و تبلت به رسانه ها دسترسی داشته باشند. با دسترسی بیشتر، کودکان بیشتر در معرض محتوای خشونت آمیز قرار می گیرند. مطالعات نشان می دهد که 37% از رسانه های مورد هدف کودکان صحنه های از خشونت فیزیکی و کلامی دارند. متاسفانه وضعیت های خشونت آمیز در سرگرمی های روزمره بسیار رایج هستند و در فیلم ها و بازی های ویدیویی کودکان هم اقدامات تهاجمی وجود دارد. کودکان در معرض این نوع محتوا می توانند ادراک غلط از خشونت و فرکانسی واقعی آن داشته باشند، چون اگر بچه ها فکر کنند که خشونت رفتار عادی است، تغییر این افکار دشوار است. این مشابه مطالعات در زمینه های خشونت خانگی است که در آن درصد بالای از کودکان که در معرض خشونت قرار می گیرند یا مجرم و یا قربانی می شوند، زیرا معتقدند آنچه در معرض آن قرار دارند عادی است. از جمله مهمترین تأثیرات در کودکان می توان به اختلال در خواب، روان پریشی و پرخاشگری آنان در تعاملات با خانواده و دوستان و به ویژه به هنگام بازی و تفریح اشاره کرد. به این ترتیب بچه هایی که خشونت بیشتری در دنیای مجازی، تلویزیون، فیلم و بازی های ویدیویی مشاهده می کنند، به احتمال زیاد افکار تهاجمی، رفتار تهاجمی و عصبانیت را در دنیای واقعی نشان می دهند. شنوندگان عزیز ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. کارگردان، فیلم نامنویس و گریموری فیلم مشترک تاجیکستان و ازبکستان با نام جامعه و نوایی از تعداد از آثار و اماکن تاریخی تاجیکستان برای انتخاب محل فیلم برداری بازدید کردند. آنها همچنین به طور ویژه از مسجد و آرامگاه مولانا یعقوب چرخی در شهر دوشنبه دیدن کردند. فیلم جامعه و نوایی اولین محصول مشترک دو کشور بعد از 30 سال است. توضیحات رستم جباروف، فیلم نامنویس، سفر حقداد و فیض الله فیضوف کارگردانان این فیلم را با هم میشنویم.
حقیقت همین است که عبدالرحمن جامی اینجا به آمدگی، این حضرت شیخ هم گفتند که اینجا واخوردگی همین مقبره یعقوب چرخی را زیارت کردگی.
این یک فضاسازی است، یک روحیه ایجادی می آفرد. وقتی که فیلمسازا به واسطه به یک جا می روند که بگذار روایت باشد، ولی اون اقتدار می دهد، قوه می دهد، انرژی می دهد در وقت کار. مگمان میکنم که این به فایده نیست سفری دوستای ما به اینجا.
اینجا صحنه بخوری عبدالرحمن جامی و مولانا یعقوب چرخی و در حصار از روی مصلحتی که داریم باید قلعه حصار همچون شهرک هرات استفاده شود. اگر این امکانیت به دست ما بیاید، اگر ما ببینیم که این امکانیتی ساخت البته وجود داشته باشد، این میتواند فقط از یک فکر باشد.
دوستان عزیز شنونده، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان ارجمند، در این لحظه تکراری راهی رستگاری را میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم میکند.
راهی رستگاری،
برنامه پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
عرض سلام و ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان و پیگیران گفتارهای صدای خراسان، به ویژه برنامه معنوی راه رستگاری. با تشکر از اینکه این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردید، یادآور میشیم که راه رستگاری هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه از طریق موج‌های صدای خراسان پخش میشود. در شبکه جهانی اینترنت نیز این برنامه با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است. لطفاً همراه ما باشید.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
از آن همراه در برنامه پیشرو نیست، چون برنامه های گذشته راجع به اهمیت کنترل وقت و استفاده بهینه از وقت و زمان را مطالب را با شما در میان می‌گذاریم. از جمله در برنامه گذشته راجع به نوع خصوصیات انسان‌ها که نگاه آنها را به وقت و زمان نیز معین می‌کند صحبت شد. در ادامه گفتار این ساعت نیز در خدمت شما هستیم با بررسی بخش‌های دیگری موضوع کنترل وقت. امید است از مطلب‌های این برنامه برداشت لازم را داشته باشید. افراد کمالگران می‌خواهند در هر کاری بهترین باشند و تمام کارهایشان در دست آنها و درست باشد. کمالگرایی، یا بهتر بگوییم کاملگرایی، یعنی که سطح معیارهای انجام یک کار را آنقدر بالا می‌بریم که رعایت کردن آن معیارها به مراتب هزینه بسیار بالاتری برای ما دارد و ارزش انجام کار را ندارد. احتمالاً شما هم دوستان شنونده افرادی را دیده اید که می گویند من یا کاری نمی کنم یا بهترین کار را انجام می دهم. به عنوان مثال برخی از افراد را دیده ایم که می گویند برای کار کردن باید از دانشگاه انصراف بدهم و تمام تمرکزم روی کارم باشد. حال به نظر شما چرا زمان و مدیریت آن مهم است؟ توانایی شما در مدیریت کردن زمان در کنار بسیاری از عامل‌های دیگر به شما به عنوان مدیر کمک می‌کند تا موفقیت یا شکست خود را رقم بزنید. زمان گرانبهاترین دارایی یک انسان است و نمی‌توانید آن را ذخیره و یا پسنداز بکنید و چون از دست رفت نمی‌توانید آن را از نو ایجاد نمایید. هر کاری که بکنید نیازمند زمان است و هرچی بهتر از زمان خود استفاده کنید دستاورد بیشتری نصیبتان می شود و پاداش بیشتری به شما تعلق می گیرد. آن میزان کنترلی که از زمان در زندگی خود دارید تعیین کننده اصلی میزان آرامش درونی، هماهنگی و حال خوش ذهن و روان شماست. احساس نداشتن کنترل بر زمان منبع اصلی استرس یا استراب و افسردگی است. هرچه بهتر بتوانید حوادث مهم و تعیین کننده زندگیتان را کنترل کنید، در لحظه های زندگی احساس بهتری پیدا می کنید. انرژی بیشتری خواهید داشت، بهتر خواهید خوابید و کار بیشتری انجام می دهید. ولی دوستان شنونده، همچنین برخی باورهای غلط در مدیریت زمان باعث می شود که نتوانیم درست و بجا به کارهایمان بپردازیم. اینکه تمام کارها را خودمان انجام دهیم یکی از این باورهاست. یکی از مشکلات و مسائلی که در عصر حاضر انسان‌ها دامنگیر آن هستند کمبود وقت می باشد. اهداف و رویاهای بسیار بزرگ و غیر منطقی باعث سردرگمی انسان در انبوه از کارها و در نتیجه کمبود وقت می شود. باید به توانایی‌ها و وقت محدود خود توجه کرده و سپس اهداف خود را بر این اساس نظم دهیم. دلیل بعدی کمبود وقت عدم مهارت در اولویت بندی است. بدین شک که بسیاری از وقتها اشخاص در حجم بسیار زیادی کار و فعالیت خود سردرگم می شوند، اما به دلیل ناتوانی در اولویت بندی و برنامه‌ریزی کارها با مشکل کمبود زمان روبرو خواهند شد. معمولا افراد در تصمیم گیری مشکل دارند و نمی توانند کارهای خود را به درستی اولویت بندی کنند. واگذار نکردن کارها به دیگران دلیل دیگری برای کمبود وقت و نداشتن مدیریت زمان درست است. برخی وقتها لازم است کارها را میان دیگران تقسیم کنیم تا به این صورت بازدهی و صفت یا کیفیت بیشتری حاصل شود. اما برخی وقتها هم واگذاری اشتباه کارها باعث می شود که فرد وقت بیشتری را صرف درست کردن کار آنان کند و در نتیجه زمان بیشتری از دست خواهد رفت. یکی دیگر از مهمترین دلیل‌های کمبود وقت سستی یا سهل‌انگاری و اهمال در کارهاست. به این صورت که فرد زمان کافی دارد اما به دلیل‌های مختلف کار خود را به تأخیر می‌اندازد و در آخرین زمان ممکن کار را با کمترین کیفیت و صفت انجام می‌دهد. همیشه وقت‌هایی برای انسان پیش می‌آید که اطرافیانمان از ما می‌خواهند که زمان خود را در اختیار آنها قرار دهیم و درخواست‌هایشان را انجام دهیم. در چنین وقت‌های اول باید درخواست آن شخص را بررسی نماییم و ضرورت بلی گفتن به آن درخواست را بسنجیم. موردهایی هستند که انجام آنها خوب است اما انجام ندادنشان پیامدهای در پی ندارد. بنابراین باید از بلی گفتن به چنین درخواست هایی که در مدیریت زمان نقش مهمی دارند خودداری کنیم و با گفتن نه زمان بیشتری را برای کارهای مهمتر خود بخریم. ضعف در نگفتن از آن دسته ضعف هایی است که باید بهای زیادی را بابت داشتن آن پرداخت کنیم. هر بار که در موقعیت قرار می گیریم که نمی توانیم نه بگوییم، مشکلاتی برای خود و دیگران ایجاد می کنیم. همچنان با گفتاری راه رستگاری از صدای خراسان و با موضوعی کنترل وقت و اهمیت استفاده درست از زمان و وقت در خدمت شما هستیم. فرصت سوزی و کار امروز را به فردا انداختن یکی از آفتهای از دست دادن فرصت ها می باشد. ترماه بن حکیم یکی از اصحاب امام حسین علیه السلام بود و در مسیری که امام به سوی کربلا و کوفه می رفت با حضرت ملاقات کرد. در مقابل دعوت امام برای یاریش از آن حضرت جدا شد تا کارهایش را سر و سامان داده و سفارش های مالیش را به سرانجام برساند. سپس به امام بپیوندد. اما وقتی بازگشت که امام به شهادت رسیده و فرصت یاری امام را از دست داده بود. همچنین حضرت علی علیه السلام در نامی به یکی از یارانشان می نویسند باقی مانده عمرت را تدارک کن و نگو فردا و پس فردا. همانا پیش از تو کسانی هلاک شدند که روی آرزوها و تأخیر انداختن کارها استادند تا ناگهان امر خدا فرا رسید در حالی که آنان غافل بودند. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار این ساعتی راه رستگاری از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. انشاءالله در برنامه های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. خداوند نگهدارتان.
محمد مقتدای اهل عالم، محمد مصطفی آل آدم، محمد رحمت للعالمین، رسول آسمانی بر زمین، دلش دریایی و خلقش خدایی، نگاه روشنش شمس و زهایی، تبر بر دوش داوود خان آمد، حبیب الله سرمستان محمد. ختم کلامش، تمام مهربانی در سلامش، نهان در گیسوانش سر اسرار، شکست شور فریادش قفس را، امین وحی رب العالمین است، امین و سرور روح الامین است، ندیم که آقای جهان شد، محمد سید پیغمبران شد، احسنت یا بدر العجم، لبک یا شمس العرب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای از تو عالم در عجب، ساهای ما یاسین ما، ای آیه ها یسین ما، ما قاری قرآن تو حافظ آیین ما، ای حسن خلقت بی بدل، ای از دالم در عجب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از دالم در عجب، ای از دالم در عجب، شفاء القلوب، السلام عليك نبي المصطفى، نور للعالمين، سيد العالمين.
گریه خونه یارو در میزنه
دوستان گرامی. از بخشی صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. شخصی به منزل بخیلی وارد شد در شبی که بسیار سرد بود. او را در اتاق بی سقفی منزل دادند. هرچه منتظر نشست تا طعامی بیاورند، کسی برای او طعامی نیاورد. صدا زد که ای فلان، چون ما طعام بخوریم کجا خواهیم خوابید؟ صاحب خانه گفت ما که خورده ایم، تو هر کجا میخواهی بخواب. آن شخص چون از خوردن طعام مأیوس شد خوابید، اما از سرما و گرسنگی خوابش نمی برد. گفت شما را به خدا قسم میدهم که یک لحاف به من بدهید. نردبانی آوردند و بر رویش گذاردند. چون پاسی از شب گذشت گفت یک چیز دیگر هم از برای من بیاورید. غربالی را بر روی او گذاشتند. ساعتی گذشت، التماس کرد که یک چیز دیگر هم رویم بیندازید. تقاری پر از آب به روی او گذاشتند. سنگین شد، حرکت کرد، آن آبها به رویش ریخت. فریاد کشید شما را قسم می دهم که آن سومی را بردارید که عرق کردم. اگر امشب جان به در برم، شرط می کنم که دیگر شما را زحمت ندهم. در کتاب جامع التمثیل آمده است که در ماوراءالنهر پادشاهی بود بس بخیل. حکم کرده بود که در مملکت او کسی خیراتی نکند و چیزی به فقرا ندهد و هر کس نانی به درویشی دهد دست او را قطع کنند و از شهر بیرونش کنند. و چون در مملکت او هر فقیر و غریبی می مرد، او را ریسمانی به پا می بستند و در گودال ها می انداختند. تا آنکه شبی درویشی در کوچه و بازار می گذشت و فریاد می کرد که کجاست بنده خدایی که برای رضای خدا مرا چیزی بدهد که طفلان من دو روز است چیزی نخورده اند و نزدیک مردن می باشند. زنی مؤمنه چون این صدا بشنید، دونان برداشت و از خانه بیرون آمد. یکی را به دست راست و دیگری را به دست چپ گرفته و به فقیر داد. چند نفر از موکلان پادشاه این خبر را به پادشاه دادند. شاه آن زن را حاضر کرده به او گفت: از کدام دست در راه خدا بخشیدی؟ گفت: از هر دو دست. شاه دستور داد هر دو دست او را قطع کنند و طفل او را بر پشتش بسته از شهر بیرونش کردند. آن بیچاره در صحرا می گشت تا آنکه به نهر آبی رسید. خم شد که آب بخورد. ناگاه طفلش در آب افتاد. چون دست نداشت مضطرب شده سر به سوی آسمان کرد و با خدا نالید. ناگاه دو جوان صاحب جمال پیش او آمدند و سلام کردند و از وی احوال پرسیدند. حال خود را گفت. آن جوانان طفل او را بیرون آوردند و دستهای او را مانند روز اول درست کردند. آن زن بر قدمهای ایشان افتاد و گفت: شما کیستید؟ گفتند: ما آن دونان هستیم که در راه خدا دادی. و سپس از نظرش غایب شدند. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه با وقت ایران، 6:45 دقیقه با وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
سخنرانی ویدیو کنفرانسی رئیس جمهوری تاجیکستان در اجلاس شانگهای. ملاقات وزیر امور خارجه تاجیکستان با رئیس کمیته مناسبات بین المللی پارلمانی اروپا. و درخشش دو میدانی کاران تاجیک در مسابقات بین المللی قزاقستان. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. رئیس جمهوری تاجیکستان تاکید کرد کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای علاقمند به افغانستان باثبات و صلح‌آمیز هستند. امام علی رحمان گفت که ایجاد یک دولت فراگیر راه برای تضمین ثبات و صلح در افغانستان است. وی این نکته را بار دیگر در نشست آنلاین سرانی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بیان داشت. رئیس جمهوری تاجیکستان تاکید کرد که کشورهای این سازمان به شکل گیری یک افغانستان صلح‌آمیز و آزاد از گروه‌های تروریستی علاقمند هستند. وی راه رسیدن به این هدف را تشکیل یک حکومت واقعا فراگیر با مشارکت تمامی گروه‌های قومی و سیاسی افغانستان دانست. به گفته امام علی رحمان، قاچاق مواد مخدر از افغانستان رو به افزایش است و لازم است کشورهای سازمان همکاری شانگهای با تهدیدات نوظهور مقابله کنند. هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه با حضور وزرای فرهنگی دو کشور کشایش یافت.
سفیر کشورمان در روسیه نیز پیشتر در نشستی خبری اهداف و برنامه‌های هفته فرهنگی ایران در روسیه را تشریح کرد.
در یک چنین زمانی برگزاری روزهای فرهنگ و هنر دو کشور بسیار میتونه مؤثر باشه و این طبعا میتونه منتج به افزایش شناخت دو ملت بشه.
برنامه‌های هفته فرهنگی ایران در روسیه از 13 تا 16 تیر ماه در دو شهر مسکو و سن پترزبورگ برگزار خواهد شد.
این رویداد متشکل از 5 بخش مختلف است. ابتدا نمایشگاه هنرهای ایرانی در 20 رشته برگزار خواهد شد. در یک بخش دیگه صنایع خلاق هنری کشورمان در زمینه بازی‌های رایانه‌ای، گردشگری مجازی، انیمیشن و پازل‌های سه‌بعدی به روس‌ها ارائه خواهد شد. یک بخش هم اجرای مشترک ارکستر ملی ایران و ارکستر جوانان روسیه خواهد بود و یک بخش دیگه هم هفته فیلم های ایرانی هستش که 5 فیلم ایرانی که در سالن ایلوزیون سینمای مسکو به نمایش در خواهد آمد.
بیژن نوباوه نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، مهدی پور معاون مطبوعاتی، اسلامی معاون توسعه و طرح و برنامه و دیو سالار مشاور ویژه وزیر آقای اسماعیلی را در این سفر همراهی می کنند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. وزیر امور خارجه تاجیکستان در چارچوب سفر خود به لوکسمبورگ با دیوید ماکس آلستر رئیس کمیته مناسبات بین المللی پارلمان اروپا دیدار و با وی مسائل همکاری تاجیکستان با پارلمان اروپا، موضوعات مربوط به توسعه بیشتری روابط بین پارلمانی و دستور کاری تعامل دو جانبه را بررسی کردند. وزیر امور خارجه تاجیکستان در چارچوب این سفر با توبیاس بلستروم وزیر خارجه شویتسیه دیدار و با وی تیفی وسیع از مسائل از جمله زمینه‌های مهم همکاری دو جانبه تاجیکستان و شویتسیه، تغییرات اقلیم، آب و انرژی، همکاری در چارچوب اتحاد اروپا و سایر موضوعات متقابل سودمند مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شایان ذکر است که اخیراً در لوکسمبورگ 10 دور اجلاس شورای همکاری تاجیکستان و اتحاد اروپا برگزار شد. در جریان این اجلاس در مورد مسائل مهم همکاری تاجیکستان و اتحاد اروپا در همه زمینه‌های مورد علاقه تبادل نظر صورت گرفت. وضعیت کنونی و درنمای توسعه روابط بین دو کشور در زمینه‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی، آب و انرژی، امنیت، مبارزه با تروریسم، افرادگرایی، حقوق بشر و همکاری منطقه‌ای مطرح و موضوعات مهم بین المللی و منطقه‌ای بررسی شدند. تلویزیون CNBC آمریکا اعلام کرد در حالی که آمریکا همچنان بالاترین میزان تولید ناخالص ملی را در دنیا دارد، اما همچنان 37 میلیون و 900 هزار فقیر در این کشور زندگی میکنند.
ایالات متحده آمریکا در دنیا به ثروت زیاد معروف است، اما واقعیتش این است که در آن 10 میلیون نفر با فقر و ناامنی اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند.
در این حال شکاف طبقاتی و ناامنی اقتصادی برای دهک‌های درآمدی پایین در آمریکا
بر موزل بیخانمانی در این کشور دامن زده و آن را گسترش داده است. به طوری که وزیر مسکن و شهرسازی آمریکا بیخانمانی را به عنوان یک بحران برای آمریکا توصیف می‌کند.
این یک بحران در این کشور است. اینکه هر شب بیش از 500 هزار نفر در آمریکا در خیابان‌ها می‌خوابند که 200 هزار نفرشان مطلقاً بی‌سرپناه هستند. بحران و زنگ خطری برای کشور.
در میان همه شهرهای آمریکا، نیویورک یکی از شهرهایی است که بیشترین تعداد بیخانمان را در خود جا داده است. به طوری که روزنامه نیویورک تایمز نوشت، تعداد افراد بیخانمان در نیویورک به رکورد 100 هزار نفر رسیده است. که نیمی از آنان مهاجران بیخانمانی هستند که در ماه‌های اخیر به دستور رئیس جمهور آمریکا از شهرهای مرزی به نیویورک منتقل شدند. شهردار نیویورک با اینکه همحزبی بایدن است او را مقصر می‌داند.
70,000 مهاجر پناهجو به نیویورک فرستاده شدند. این بحران واقعی و واقعا نگران کننده است. این شهر ظرفیت این همه بیخانمان و پناهجو را ندارد.
بر اساس اعلام رسانه‌ها، نگرانی مسئولان شهری نیویورک از پیشبینیشان درباره تعداد بیخانمان‌ها در آینده این شهر است. ارزیابی آنها این است که این 100 هزار بیخانمان تعدادشان حتی می‌تواند به 2 یا 3 برابر رقم کنونی هم برسد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنونده اخباری ورزشی باشد. ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی دو میدانی قزاقستان خوش درخشیدند. احمدوف ورزشکار تاجیک در 32 دوره مسابقات بین المللی دو میدانی جام گوسمن کاسانوف که در شهر الماتای قزاقستان برگزار شد مدال طلا را کسب کرد. الدر احمدوف به عنوان عضو از تیم ملی تاجیکستان در بخش پریشی طول با نتیجه 7.39 متر مقام اول را کسب کرد. کریستینا پرانژینکا دیگر ورزشکار تاجیکستانی نیز در دو 400 متر با مانع به مقام سوم دست یافت. در این مسابقات 200 ورزشکار از 12 کشور از جمله تاجیکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، ایران، چین، ژاپن، تایلند، گرجستان و هند حضور داشتند. مسابقات کشوری والیبال در شهر دوشنبه برگزار شد. در این مسابقات 7 تیم از مناطق، شهرستان‌ها و بخش‌های تاجیکستان حضور داشتند. بر اساس نتایج این مسابقات تیم خطلاندو مقام اول، تیم فیض‌آباد مقام دوم و تیم دوشنبه مقام سوم را کسب کردند. با برندگان جوایز و لوح سپاس اهدا شد. همچنین با نفرات برتر مسابقات نیز از 10 تا 20 هزار سامانی اهدا شد. و در جدیدترین رینکینگ فدراسیون جهانی تنیس روی میز در ماه ایول نوشاد عالمیان، امیر حسین هدایی و نوید شمس صعود کردند. نوشاد عالمیان بعد از درخشش در مسابقات کانتندری کرواسی 7 پله صعود کرد و در رتبه 43 قرار گرفت. امیر حسین هدایی دیگر ملی پوش ایران با کسب نتایج درخشان در مسابقات زگراب 11 پله صعود کرد و در جایگاه 121 قرار گرفت. نیما عالمیان نفر سوم پینگ‌پنگ بازان ایرانی در رینکینگ جهانی با 9 پله نزول در جایگاه 202 قرار گرفت. نوید شمس نیز با صعود 36 پله‌ای در مکان 229 قرار گرفت و نفر چهار پینگ‌پنگ بازان ایرانی در رینکینگ جهانی شد. ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. رئیس جمهوری اسلامی ایران جایگاه سازمان همکاری شانگهای را در ارتقای روند تلسی همکاری‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی ممتاز دانست. در 23 نشست سازمان همکاری شانگهای که روز سه‌شنبه به صورت مجازی به میزبانی هند برگزار شد، عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در این سازمان اعلام و اسناد پیوستن رسمی ایران در این اجلاس از سوی سران این سازمان امضا شد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه در این نشست جایگاه سازمان همکاری شانگهای را در ارتقای روند تسهیل همکاری‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی ممتاز دانست و گفت: امیدوارم حضور حضور ایران در این سازمان مهم و تاثیرگذار بستری تامین امنیت دست جمعی راهنمون شدن به سوی توسعه پایدار گسترش پیوندها و ارتباطات تقویت وحدت احترام بیش از پیش به حق حاکمیت کشورها و هم افزایی برای مقابله با تهدیدات محیط زیستی را فراهم آورد. رئیسی با بیان اینکه صلح و ثبات پایدار زمان میسر می شود که ملت های منطقه با تکیه بر آرمان های مشترکی برآمده از فرهنگ و تمدن خود بستری همکاری را فراهم آورند افزود. جمهوری اسلامی ایران با تجربه بیش از دو دهه مبارزه موفق با تروریسم و افرادگرایی تعهد خود به تضمین امنیت و مبارزه با سلطه‌گری در منطقه را به اثبات رسانیده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت همکاری اعضای سازمان همکاری شانگهای در حوزه انرژی، فناوری، صنعت، کشاورزی، تجارت و بازرگانی میتواند چشمانداز روشن از نظم منطقه‌ای عادلانه پیش چشم ملل جهان بکشاید. رئیسی با تاکید بر ضرورت حسم دلار از تجارت جهانی گفت قدرت های سلطه‌گری غربی با توسل به اجبار اقتصادی و تحریم امنیت و رفاه اقتصادی و اصول تجارت عادلانه را در جهان به مخاطره انداختند. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به پیشرفت های متکی به توان داخلی ایران در حوزه های مختلف تقویت پیوندها و توسعه اقتصادی همگانی را مستلزم گسترش پیوندها و مسیرهای ترانزیتی و مواصلاتی در منطقه دانست و از آمادگی ایران برای مشارکت فعال در این حوزه خبر داد. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به ظرفیت های سازمان همکاری شانگهای در راستای همگرایی منطقه‌ای و همکاری های امنیت ساز گفت در پرتو احترام به حق حاکمیت کشورها و تکیه بر همکاری های سودمند متقابل اهداف والای امنیت و توسعه پایدار قابل تحقق است. حمایت از ملت فلسطین موضوع دیگری بود که رئیسی بدان پرداخت و تصریح کرد رژیم صهیونیستی نماد عینی تجاوز به حق حاکمیت ملت هاست. ایران ضمن احترام به حق حاکمیت همه ملل مستقل هر گونه مداخله در امور داخلی کشورها را محکوم میکند و تقویت حاکمیت ملی را راه حل اصلی مقابله با ناامنی و تروریسم میداند. دولت فرانسه از دو روز پیش با اوجگیری شورش ها فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را محدود و مسدود کرد و به خانواده ها در خصوص مشارکت فرزندانشان در آشوب ها هشدار داد.
امانوئل مکرون در خارج از کشور به عنوان یک رئیس جمهور غرق شده دیده می شود. شاید این مقاله خبری تحلیلی فیگارو منجر شد خروجی سومین نشست اضطراری دولت فرانسه اولتیماتوم 5 روزه مکرون به وزرا برای جمع کردن قاعده آشوب در کشور باشد. دولت فرانسه از 2 روز پیش و با اوجگیری شورش ها فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را محدود و مسدود کرد و به خانواده‌ها در خصوص مشارکت فرزندانشان در آشوب‌ها هشدار داد.
والدینی که از اختیارات والدگری خود استفاده نکنند به 2 سال حبس و 30,000 یورو جریمه محکوم خواهند شد.
ششمین شب متوالی ناآرامی‌ها در فرانسه هرچند با کاهش نسبی درگیری‌ها همراه بود اما با بکارگیری 45,000 پلیس ضد شورش، خودروهای زرهی نظامی، بالگردها، پهپادها و قایق‌های گشت‌زنی از زمین و هوا و دریا در اصل حکومت پلیسی در این کشور استقرار یافته است.
ادامه مشروع خبرها. از تاجیکستان در 3 ماهه اول سال جاری 560 میلیون دلار کالا صادر شده که 34% یا 288 میلیون دلار کمتر از مدت مشابه سال 2022 است. کاهش حجم صادرات کشور در درجه اول ناشی از کاهش فروش سنگ آهن و سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی نخی پخته کالاهای نساجی است. همچنین حجم صادرات سبزیجات و میوه‌جات و محصولات معدنی نیز کاهش یافته است. شرکای اصلی صادرات تاجیکستان در این دوره عبارتند از قزاقستان، چین، ترکیه و روسیه. در همین حال واردات کالا با 21% افزایش از 1.9 میلیارد دلار به 2.3 میلیارد دلار افزایش یافت. یک اندیشکده انگلیسی با تازگی فاش کرد افرادی مبتلا به بیماری های کشنده از جمله سرطان در انگلیا در مقایسه با دیگر کشورهای ثروتمند جهان زودتر جان میبازند.
یک اندیشکده انگلیسی به تازگی فاش کرد افراد مبتلا به بیماری های کشنده از جمله سرطان در انگلیس در مقایسه با دیگر کشورهای ثروتمند جهان زودتر جان میبازند. اندیشکده سلامت کینگز فاوند در آستانه 75 سالگی راه اندازی سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس در گزارش 118 صفحه‌ای کمبود تجهیزات پزشکی و تخت بیمارستانی و نیز کارکنان بخش درمان را از جمله علت‌های مرگ زود هنگام مبتلایان به بیماری‌های کشنده همچون سرطان در این کشور اعلام کرد. موضوعی که ماه هاست افزایش نگرانی‌ها و نارضایتی‌ها در جامعه انگلیس را در پی داشته است.
مادرم به سرطان مبتلا است و از تأخیر طولانی در درمانش بسیار ناراحت و نگرانه. نابسامانی‌ها در سازمان ملی بهداشت و درمان سبب شده شماری از بیماران قابل علاج به علت تأخیر در آغاز درمان جان خودشون را از دست بدن. برای دیدن پزشک خانواده باید 6 هفته منتظر بمونیم. مردم باید 18 ساعت در بخش اورژانس منتظر باشند تا یک پزشک بیمار اورژانسی رو ببینه.
روزنامه دیلی میل پیشتر نوشت بر اساس اهداف اعلامی دولت درمان یک بیمار سرطانی باید حداکثر تا 2 ماه از زمان ارجاع آغاز شود. اما شماری از بیماران سرطانی در این کشور 13 ماه است که در انتظار آغاز دوره درمانند.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشد. بر اساس گزارش بانک جهانی در مورد اقتصاد تاجیکستان، پولهای ارسالی به تاجیکستان در سال 2022 به عنوان عامل اصلی رشد اقتصادی بود و به بالاترین رقم تاریخی 49% رسید. بر اساس اطلاعات رسمی، تولید ناخالص داخلی جمهوری تاجیکستان در سال 2022 به حدود 116 میلیارد سومانی 10.5 میلیارد دلار رسید. صندوق بین المللی پول نیز اعلام کرد در سال 2022 واردات پول از روسیه به تاجیکستان 2 برابر شد. بر این اساس انتقال پول بیش از 5.2 میلیارد دلار است که یک رکورد برای جمهوری تاجیکستان است. پیش از این بیشترین ورودی حواله‌های ارسالی پول در سال 2014 حدود 4.2 میلیارد دلار ثبت شده بود. نویسندگان گزارش میگویند که حواله‌های مهاجران منبع مهمی کاهش فقر در تاجیکستان است. خانوارهای تاجیک نیز میگویند بیش از 80% پول منتقل شده صرف خرید محصولات غذایی و حدود 10% برای رفع سایر نیازهای اساسی مانند بهداشت، مسکن و آموزش و مابقی صرف پسنداز، بازپرداخت بدهی و سایر موارد میشود. ریچارد هاس، سیاستمدار قدیمی آمریکا که 2 دهه رئیس اندیشکده مهم شورای روابط خارجی آمریکا بوده و حالا استعفا داده است، ارزیابی جدیدش از وضع کشورش این است که آمریکا جدیترین خطر برای امنیتی جهان است.
خطر واقعی در خانه است. این ارزیابی ریچارد هاس، سیاستمدار قدیمی آمریکاست درباره اوضاع کشورش. کسی که 2 دهه رئیس اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا بوده و حالا کنارگیری کرده. روزنامه نیویورک تایمز همزمان با استعفایش مصاحبه‌ای با او کرده و نوشته ریچارد هاس به نتیجه نگران کننده‌ای درباره آمریکا رسیده. از نظر او جدی‌ترین خطر برای امنیت جهان خود آمریکاست و ریچارد هاس میگوید برای اولین بار در زندگی شاهد است که تهدید داخلی در آمریکا از تهدید خارجی پیشی گرفته است.
دیدگاه من این است که دموکراسی در آمریکا خرابتر شده و تهدیدهای اصلی خارجی نیست، بلکه داخلیه. ما در آمریکا وارد مرحله فوق‌العاده سختی شده ایم. 2 قطبی‌ها شدید شده و اختلافات سیاسی به راحتی به خشونت کشیده میشه. در این شرایط بیشتر کارگران آمریکایی هم اصلا شرایط معیشتی خوبی ندارند.
درباره شرایط معیشتی نامناسب کارگران آمریکایی که ریچارد هاس هم به آن اشاره کرد، از این مرد که کارگر یک شرکت خدماتی است پرسیدم. پاسخ او نشان دهنده وضعیت 10 میلیون کارگر در آمریکاست.
این واقعا نحوه دستمزد دادن نیست. تورم مثل موشک داره بالا میره، اما دستمزد هنوز همونه.
ناکامی‌های رو به افزایش داخلی و خارجی آمریکا از جمله افزایش تورم، ضعیف شدن طبقه کارگر در داخل و ناتوانی‌های رو به رشد آمریکا در عرصه بین‌الملل، موضوعی است که ریچارد ولف، استاد دانشگاه‌های مختلف آمریکا هم با آن اشاره می‌کند.
با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه را میشنوید.
عضویت رسمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای در نشست این سازمان در روز 4 ایول تکمیل شد. ژانگ مینگ، دبیرکل سازمان همکاری شانگهای، در گفتگوی تلفنی با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ضمن ابراز خرسندی از عضویت کامل ایران در این سازمان تاکید کرد. عضویت کامل ایران در نشست این سازمان به صورت رسمی اعلان شد و از تاریخ 4 ایول برابر با 13 تیر ماه جمهوری اسلامی ایران از کلیه حقوق مربوط به کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برخوردار خواهد بود. پیش از این نیز بختیار حکیموف، نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور سازمان همکاری شانگهای، گفته بود جمهوری اسلامی ایران مرحله های لازم برای عضویت کامل را انجام داده است و ایران در اجلاس روز 4 ایول از طریق ویدیو کنفرانس در دهلی نو به عنوان عضو کامل پذیرفته خواهد شد. ضمناً قابل یادآوری است که پذیرش عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای در اجلاس سال 2021 که این سازمان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان کلید خورد. سازمان همکاری شانگهای که در سال 2001 تأسیس شد، یک اتحادی بین قاره‌ای یا قطعی است که بر همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی متمرکز است. این سازمان ضمنی در برگیری تقریباً 40% از جمعیت یا اهالی جهان، 28% از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌دهد. امروزه عضویت در سازمان‌های نظیر شانگهای که علاوه بر پیامدهای اقتصادی قابل توجه، بخش‌های سیاسی و امنیتی خاص خود را نیز دارد، برای کشورها بسیار دارای اهمیت می‌باشد، چرا که عضویت در سازمان‌های بین‌المللی با گسترش ظرفیت‌های اقتصادی کشورها و همچنین افزایش تعاملات چند جانبه بین‌المللی کمک می‌کند. حال که جمهوری اسلامی ایران به این سازمان پذیرفته شده است، این روند می‌تواند برای هر دو طرف تأثیر مثبت ایجاد کند. محسن پاکائین، آگاه در مسائل منطقه در زمینه یاد شده، می‌گوید
کشوری عضو شانگهای عمدتاً وارد کننده نفت هستند و ایران صادر کننده عمده نفت هست و می‌تواند امنیت خلیج فارس و دریای عمان رو برای انتقال آزاد انرژی تامین بکنه. در حوزه ترانزیت ایران پلی هست بین آسیا و آفریقا و اروپا و به خصوص با احداث خط آهن رشت آستارا ما به کریدور شمال به جنوب متصل میشیم و این کریدور در واقع تکمیل میشه. به لحاظ تجارت هم ایران بازار خیلی خوبی هست برای کشورهای عضو شانگهای و هم کشورهای عضو شانگهای که عمدتاً به دنبال مقاوم سازی اقتصاد هستند نیز میتوانند خریدار کالاهای ایران باشند.
با توجه به اینکه تعامل و پیوستگی با کشورهای منطقه از جمله کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و حضور تاثیرگذار در ترتیبات منطقه‌ای و بین‌المللی در کانون سیاست خارجی دولت 13 جمهوری اسلامی ایران تحت سرپرستی سید ابراهیم رئیسی قرار دارد، از این رو دولت ایران در 2 گذشته در راستای بهبود رابطه‌ها با کشورهای عضو این سازمان اقدامات جدی دیپلماتی را در اولویت سیاست خود قرار داده و توانسته است موافقت همه اعضای سازمان شانگهای را جلب کند. دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به اهمیت موضوع یاد شده اشاره کرده چنین گفت:
مسئله ای که شاید مهمتر از همه این مباحث بود اون بود که در این دو سفری که ما چه به دوشنبه سفر داشتیم چه سفری که به اشقاوات داشتیم، احساس ما در نشست با سران کشورها این بود که یک مسائلی وجود داره بین جمهوری اسلامی و برخی از کشورها که در این نشست‌هایی که انجام شد بسیاری از مسائل حل شد. من مثال میزنم مسئله تاجیکستان رو. ما امروز بررسی میکردیم دیدیم که سفری که ما به دوشنبه داشتیم سفر تاجیکستان تا الان ارتباط تجاری و اقتصادی ما با تاجیکستان قریب به 3 برابر افزایش پیدا کرده. این تازه مقدمات کار، بعد از این هم آثارش روشن خواهد شد. من میخوام تأکید بکنم که سیاست همسایگی جواب داده. ما باید بر سیاست همسایگی همچنان پافشاری کنیم. موضوع ارتباط ما با همسایگان مسئله بسیار مهمی است. ظرفیت بسیاری است در کشورهای همسایه ما و این ظرفیت‌ها باید مورد توجه قرار بگیره و حتما در ارتباطاتی که تجار ما، فعالان اقتصادی ما دارن با این کشورها، باید این ارتباطات رو ما بتونیم از نظر سیاسی تسهیل بکنیم که در واقع فعالان اقتصادی ما بتونن فعالیت خودشون رو کاملا داشته باشن.
طبیعی است که نهایی شدن و عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای از جنبه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی دارای اهمیت است، چرا که از این پس جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای دائم و اصلی سازمان همکاری شانگهای فضای مناسبتری برای تعاملات بین المللی در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، بازرگانی، پولی و بانکی به دست می‌آورد. این در حالی است که ایران تحت تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا قرار دارد و به همین دلیل عضویت کامل در سازمان شانگهای ایران بر فایده‌های اقتصادی برای ایران شکستی برای آمریکا و سیاست‌های این کشور در منزوی کردن یا در تنهایی قرار دادن جمهوری اسلامی ایران نیز ارزیابی خواهد شد.
جهان وارد دوران جدیدی شده است. سلطه طلبی و یک جانبه گرایی رو به زوال است. نظام بین الملل به سوی چند قطبی شدن و باز توزیع قدرت به سود کشورهای مستقل در حال تغییر است. در شرایط کنونی صلح و امنیت جهانی از ناحیه سلطه طلبی و چالش‌های همچون تروریسم، افراط‌گرایی و جدایی طلبی در معرض تهدید قرار دارد. تهدیدهایی که طیف وسیعی از کشورهای جهان و به ویژه اعضا و شرکای سازمان همکاری شانگهای را هدف قرار داده است.
در مجموع باید گفت حضور ایران در سازمان همکاری شانگهای اهمیت و جایگاه این سازمان را در مناسبات بین المللی افزایش خواهد داد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران نیز در گفتگوی تلفنی با دبیرکل سازمان همکاری شانگهای با اشاره به این موضوع اظهار داشت که اطمینان دارم که عضویت نهایی ایران یک ظرفیت نو و فزاینده در اختیار سازمان همکاری شانگهای قرار خواهد داد.
یاران همراه، در پایان مجمع خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. سخنرانی ویدیو کنفرانسی رئیس جمهوری تاجیکستان در اجلاس شانگهای. ملاقات وزیر امور خارجه تاجیکستان با رئیس کمیته مناسبات بین المللی پارلمان اروپا. و درخشش دو میدانی کاران تاجیک در مسابقات بین المللی قزاقستان. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
خب یارانی همراه، در همین جا وقتی جدا شده برنامه‌های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان و پایان میرسد. تشکر و سپاس از شما که وقت گذاشتید و برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
منو دریا، منو بارو، منو آسمون صدا کن، اسمم واژه به واژه تو دل ترانه جا کن،
واژه صدا کن، هم صدا تر از همیشه، به همون اسم عزیزی که برات کهنه نمیشه. واسه زندگی صدا کن، واسه هرچی عاشقانه، واسه حرفای قشنگی که نگفته شاعران است. من و دریا، من و بارون، من و آسمون صدا کن، اسمم واژه به واژه تو دل ترانه جا کن. منو داریم